مکرر حاکمیت سوریه توسط این رژیم شد. وزارت خارجه عربستان افزود عربستان تجاوزهای اسرائیل در خاک سوریه و تلاش برای برهم زدن امنیت و ثبات این کشور و مردم آن را نمی‌پذیرد. در این بیانیه آمده است عربستان بار دیگر از جامعه بین المللی به ویژه اعضای دائم شورای امنیت می‌خواهد با تجاوزهای مکرر اسرائیل به خاک سوریه و جنایت‌های این رژیم علیه مردم روستاها و مناطق مرزی سوریه مقابله کند. اما پیرامون این موضوع حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و واکنشی که مردم سوریه داشتن تحلیلی با هم بشنویم از محترم حمید رضا اعتمادی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
دلیلش این بوده که اسرائیلیا اعلام کردن که جهت دستگیری 3 نفر که علیه اسرائیل توطئه میشینن اومدن داخل شهر اون 3 نفر رو بگیرن و در نتیجه برای گرفتن اون 3 نفر توپ، تانک، مسلسل همه چی آوردن، پهپاد، که مثلا 3 نفر رو دستگیر کنن با خودشون ببرن. اولا که توی زمین سوریه و در خاک سوریه تجاوز کردن و این مفهومی نداره، تا اینکه ارجولانی از خودشونه و با خودشون همسو هماهنگه میتونستن از طریق دولت از جولانی وارد این موضوع بشن و وارد تا به اصطلاح این دستگیری فرزن رخ بده.
بله.
اینه این دستگیری های یا مزنانی هم که اسلامی هم میگن بخشی از گروه های اسلامی هستن که در واقع تحت تعقیب سرویس های امنیتی اسرائیل بودن و ادعا میکنن که بیشتر توطئه های تروریستی رو دنبال میکنن. خب دفاع از سرزمین خودشون توطئه تروریستی خلم داد از عجایب روزگاره. لذا شورش زمینی، نیروهای پشتیبانی، آتش توفونه، پهپاد با کمک اینها و خودروهای نظامی هم که ورود میکنن برای اینکه 3 نفر دستگیر کنن. مجموع این اتفاقات باعث میشه که یه آثار داخلی داشته باشه و اون که 2 آثار داخلی که بعد از نماز جمعه تو دمشق مردم سوریه یه راهپیمایی کردن و پرچم اسرائیل رو آتش دادن. نکته مثبتش اینه که مردم سوریه تو بیت الجن در واقع به این نکته رسیدن که باید مقابله کنن با هر تجاوزی. خاستگاه مردمی سوریه جایگاه پیچیده در حوزه سیاست بین‌الملل داره، چرا که به طور کلی به درگیر مسائل داخلی خارجی پیامدهای جنگ داخلی منجر به یک نابسامانی در سوریه شده که تا به امروز از 2013 تا به امروز ادامه داره. حضور نیروهای داخلی و خارجی در تداوم این نابسامانی ها خودشون نشون داده و به خصوص اینکه الان سوریه مرکز تقابل بین قدرت های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای برای رسیدن به مقاصد و اهدافشون شده و این باعث شده که تنش‌های منطقه‌ای رو گسترش بده. یعنی سوریه در واقع به یک نقطه ناامنی برای رسیدن به یک اهداف خاصی برای قدرت‌های برتر و فرامنطقه‌ای شده. حضرت آقا اگه یادتون باشه تو همون اوایلی که اسد سقوط کرد یه سخنرانی کردن و فرمودن که در نهایت همین جوانان غیور سوریه اسرائیل رو از خاکشون بیرون میکنن. قطعا این تداوم مبارزات ادامه پیدا خواهد کرد، منسجم‌تر خواهد شد، محور مقاومت سوریه شکل شمایل سازمانی خودش رو خواهد گرفت، در نهایت همین مردم سوریه باید قیام کنن علیه به اصطلاح ظلم داخلی و متجاوزینی که به خاک سوریه حمله کردن.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. انتخابات پارلمانی عراق چنانچه در جریان هستید اخیراً برگزار شد. مهمترین دستور کار پارلمان جدید عراق هم انتخاب هیئت رئیسه جدید، انتخاب رئیس جمهور و البته مهمتر از همه انتخاب نخست وزیر است که قدرت اجرایی را در این کشور به عهده دارد. پیرامون این موضوع این که کدام جریان ها در ساختار سیاسی عراق شانس بیشتری دارد برای به عهده گرفتن منصب نخست وزیری عراق، تحلیلی بشنویم از دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
ما به عنوان ناظرانی که به
موضوع انتخاب نخست وزیر میپردازیم، بهتر است که اسامی و یا گرایش هایی در این رابطه بیان نشه، یا حداقل بنده اعتقادم بر این هست که این کار رو شخصا انجام ندم. اما آنچه که مهم است این است که شاخصه هایی که در حال حاضر برای انتخاب نخست وزیر آینده انتخاب شده، شاخصه هایی است که بسیار فراگیر است، یعنی هم در حوزه سیاست خارجی، هم در حوزه مسائل اقتصادی، هم در ارتباط با روابط با کشورهای همسایه و پیرامونی، و هم در ارتباط با توجه به فرامین و اشاره هایی که مرجعیت در عراق انجام میده. مجموعه اینها در قالب شاخصه های مختلف مشخص شده و به حمدالله اون افرادی که در حال حاضر در مزان کاندیداتوری هستند، کسانی هستند که شاخصه های اصلی رو دارند. اما به نظرم میاد که در طول همین ایام اتفاق بسیار مبارکی افتاد. سفرهایی بود که به منطقه استانهای کردنشین از جانب بعضی از افراد شاخص اتار صورت گرفت، گفتگوهایی بین افراد شاخص و مجموعه اهل تسنن صورت گرفت، گفتگوهایی در بین مجموعه چندگانه شورای هماهنگی صورت گرفت. در حال حاضر به نظرم میاد که ما میتوانیم این امیدواری رو داشته باشیم که در ماه، در حقیقت در همین ماه جاری، این افراد به تعداد کمتری تقلیل پیدا کنند و به صحن بیاد اسامی اونها. ولی این رو هم به خوبی میدانیم که مسائلی که در عراق هست، در حقیقت مهمترین مؤلفش توافق است. قطعا این توافق هایی که خارج از صحن پارلمان صورت میگیرد، میتواند در داخل پارلمان بسیار مؤثر باشه.
نگاهی به غرباسی از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. تشکیلات خودگردان فلسطین هفته گذشته بازداشت فعالان، دانشجویان و حتی زندانیان آزاد شده را در کرانه باختری از جمله در الخلیل شدت بخشیده است. گزارش ها نشان می دهد که تشکیلات خودگردان در هماهنگی با رژیم صهیونیستی اقدام به بازداشت فعالان، دانشجویان و حتی زندانیان آزاد شده کرده است. این سیاست بخشی از همکاری امنیتی برای مهار گروه‌های مقاومت در کرانه باختری تلقی می‌شود. برخی از تحلیلگران فلسطینی بر این باورند که هدف قرار دادن دانشجویان و فعالان سیاسی به ویژه در شهرهای مانند الخلیل، تلاشی برای مهار گسترش نفوذ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جهاد اسلامی در کرانه باختری است. برخی تحلیلگران نیز این اقدامات را نتیجه فشارهای آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از هر گونه انتفاضه جدید یا گسترش مقاومت می‌دانند. گروه‌های مقاومت مانند حماس و فعالان سیاسی اقدامات تشکیلات را همسویی با اشغالگران و خنجری از پشت علیه پروژه ملی فلسطین می‌دانند. جنبش حماس بازداشت مبارزان فلسطینی توسط نیروهای امنیتی تشکیلات را تجاوز خطرناک و ضربه‌ای به بافت ملی دانسته و خواستار توقف فوری این اقدامات شده است. فعالان در الخلیل نیز این بازداشت ها را خنجری از پشت و تلاشی برای خفه کردن آگاهی سیاسی و مقاومت مردمی توصیف کردند. منتقدان در فلسطین بر این باور هستند که بازداشت های سیاسی توسط تشکیلات خودگردان فلسطین نه تنها امنیت داخلی فلسطین را تقویت نمی کند، بلکه به تقویت سلطه سیاسی تشکیلات هم منجر نمی شود و از سوی دیگر به تشدید بحران مشروعیت تشکیلات خودگردان و تقویت چندپارگی فلسطین منجر خواهد شد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
خدایا دست مهربانت را از روی سر ما بر ندار. به نام خدای بخشایشگر و مهربان. سلام به شما مردم درجه یک، دوست داشتنی، صبور و نجیب. سلام و روز دوشنبهتان بخیر. دوشنبهتان پر از سلامتی و عشق باشه. امروز دهم آذر یا قوس 1404 هست و برابر است با روز جهانی مبارزه با ایدز. الهی که حال دلتان عالی باشه و تنتان سالم. دوستان آمدیم به جمع مهربانتان، اما اجازه هست در کنارتان باشیم تا پایان برنامه؟ تشکر. با خبر که خبر موضوع ماست و امروز میپرسیم که چقدر خبر میگیرین از دوست و قوم و فامیل و دوستای دور و نزدیکتان. راستی از سالمندای فامیلتان چقدر خبر میگیرین؟ از همسایتان چقدر خبر میگیرین؟ همون همسایتان که دو تا طفل بی سرپرست دارن. حالا میریم سر گپ امروز ما. گپ زیاد است، منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هم هستیم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار یا بدی دارم، شد فصل قرار یا بدی دارم. آی بهار بهار بیا بدی دارم، شد فصل قرار بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هاییست که میگذره.
واتساب ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
دوست عزیز، هر کسی شاید منتظر خبر باشه. یکی خبری از مسافرش بخواید شاید، یکی خبر یارش، یکی خبر از کاربارش، یکی هم خبر از یک موضوع دیگه. شما آیا منتظر شنیدن کدام خبری هستین؟ آرزوی شنیدن چه خبری را دارین؟ چه خبری را بشنوین خیلی خوش میشین؟ یا منتظر و چشم برای عزیزی هستین که امروز بیاید در خانه تان تک تک کنه و بگوید که سلام، چه خبر؟ سلام، ما آمدیم خانه تان؟
سختی و آسانی دارد.
اشک و لبخند
بیشک.
همه میگن عشق تو
دلتنگی و انتظار حتما.
با زندگی جنگ نکن،
زندگی
هنر توست.
رسم زندگی.
بعضی ها تا خبری را میشنوند زود باور میکنن و چون باور میکنن به همو اساس هم تصمیمم میگیرن یا به همو اساس نظرم میتن، اصلا ابراز احساساتم میکنن. مثلا میشنون که در فلان جای فلان کس حرفی زده و یا کاری کرده، همو لحظه این نفرم واکنش نشان میده. بعد معلوم میشه که او خبر اصلا از پایه و اساس و ریشه درست نبوده یا به او اندازه که گفته شده درست نبوده. وقتی خبری را به شما میگن، شما بر ما بگوین اولین واکنشتان چی است؟ بخصوص که وقتی آدم خانه قوم و خیش میره دیگه شروع میشه، خب چه خبر؟ شنیدیم که فلانی مریم خانم اینه تو گپ گفته، شنیدیم که کاکا مراد اینه تو کار کرده، شنیدیم که شاکوکو برای بچهش زنگ گرفته. خب بعضی از این خبرهایی که در این رفت آمدهای فامیلی، در این بازدیدها، در این مهمانیها از همدیگه میشنویم، شاید یک کلاغ و چل کلاغ شده باشه. اگه واقعا خبر نداریم که این درست است یا غلط است، خب بهتر است که کمی مدیریت کنیم، کمی آستاستا بله، گاهی 1% احتمال بدیم که بعضی خبرهایی را که میشنویم، حالا از هر منبع خبری، تا مطمئن نشدیم 1% احتمال بدیم که درست نباشه. شنیدین میگن سورپرایز، جیغ میزنه بلند میایه که درواز میکنه تق توق سورپرایز. اینال شاید شما یگان تایتان بگوین که فارسی رو پاس بدار، این سورپرایز چی است که میگی؟ کلمات خارجی رو چرا استفاده میکنی؟ راستم میگین. خب بهتر است بجایش چی بگویم؟ بجایش میگیم غافلگیری یا شگفتانه. تا حالا شده که شگفتانه ای برای یکی از عزیزانتان داشته باشین؟ تا به قولی هسته بگم سورپرایز داشته باشین؟ شده با خبر خوشی برادرتان، خواهرتان، مادر، پدر و دیگه بستگان دور و نزدیکتان شدیدن شاد بسازین و غافلگیرشان بسازین؟ چقدر ای غافلگیری مزه میته؟ اصلا دل آدم باغ باغ میشه وقتی ناگهان یک خبر خوش به دیگران میتین و از دیگران مشنوین.
خبرهای روز بیشتر منشأ اصول داشته باشه، منشأ امید برای مردم باشه، زنده کردن امید در وجود مردم باشه، مردم خوش بسازه که در آینده های نزدیک بر نمیگردیم به 20 سال پیشه که بودیم. جوانای ما، طفلای ما، علل خصوص خانم ها بر نمیگردن به 20 سال پیش. همچون خبرها اگر باشه، خبرای خوشایند و خبرای که امید بخش باشه برای تمام افراد جامعه، فکر میکنم مثمر باشه.
چقدر خوب است دوستای عزیز که در همین دید و بازدیدهای فامیلی، در همین صله ارحام، در همین خبرگیری از همدیگه، حال همدیگه را خوش میسازیم، همدیگه را با خبرهای خوشی که میتین خوش میسازیم یا خوش بسازیم، خبرهای مثبت، خبرهای سازنده. و اگر در بین گفتگوهای فامیلی خبر موفقیت یکی از جوانهای خانواده را مشنویم، خوش شویم که بچه فلانی، دختر فلانی موفق شده، دانشگاه قبول شده، در رشته مثلا ورزشی قهرمان شده. اصلا بر موفقیت جوانهای خانواده بیشتر دعا کنیم، بیشتر تشویقشان کنیم. بخیلی؟ نه، ما بخیلی یاد نداریم. بخیلی چی است؟ حسادت چی است؟ خوش شویم از شنیدن خبرهای خوش در جمع فامیلی ما. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه همراه شیما وفا بریم به جمع هراتی های عزیز در کوچه و پس کوچه و خیابان به خیابان هرات نازنین، هرات زیبا، و خبر بگیریم. بله، ما از مردم هرات خبر بگیریم. حال هوای شما چطور هست؟ خب میشنویم از شیما جان عزیز در گزارش امروزشان.
خبرگیری و پرسیدن احوال از خانواده و دوستان یکی از ارزش‌های انسانی هست که دلها را به هم نزدیک می‌کند. امروز در گفتگوی خود از شهروندان هرات خواهیم پرسید چگونه خبرگیری از عزیزان را در خانواده و جامعه تقویت می‌کنند. خدمت شما همکار عزیز و شنونده‌های ارجمند برنامه سلام عرض می‌کنم. در این مصاحبه هم با شهریان هرات ما را همراهی کنید.
سلام، خداوند بخشنده مهربان. حفیظی هستم، باشنده شهر هرات.
شما سلامت باشین جناب آقای حفیظی. در رابطه به موضوع خبر با شما صحبت می‌کنیم در این مصاحبه. سوال نخست ما از شما این است که برای ما و شنونده‌های ما بگوین خبربر کی هست و خبرگیر کی هست؟ شما در این مورد چی نظر دارین و چی گفتنی؟
به نظر شخصی من خبربر کسی مثل رسانه‌ها میتونم بگیم، مثل اشخاص یا افراد مشخصی که در یک سازمان، در یک وظیفه یا کاری که کار میکنن، اینا خبربرن. و خبرگیرنده میتونه خانواده، افراد و اشخاصی که از ما شما خبر میگیرن خبرگیرنده میتونه بگیم.
آقای فیزی، چقدر از دوستان و خانواده خود خبرگیری میکنین؟ خبرشان رو میگیرین؟ احوالشان رو دارین؟ در طول حالا روز، هفته، حالا هر ایام که فرصت میکنین و مهم هستن که برای شما خبرشان بگیرین؟
برای فلان خو الحمدلله از همگی به این قسمتی که ایراد زندگی میکنه، همگی ما شما کنار هم خانواده ما اینا کلا خبرگیری نه هستیم، الحمدلله با خبریم از اینا.
آقای حفیظی، چرا خبرگیری از عزیزان؟ حالا هم اعضای خانواده که از ما کمی دورتر هستن، هم دوستی داریم، سنفی داریم، خانواده داریم که باید خبرشان رو بگیریم. چرا همین موضوع اهمیت زیادی داره؟ احوال پرسی از عزیزان ما، از دوستان ما.
یک از موضوعات اساس از اینه که صمیمیت و اتفاق و امو اتحاد و رابطه عاطفی در میان ما افراد مشخص میکنه. اگه فرض مثال ما از کسایی که با ما نزدیکن خبر نگیریم، 100% اونا توقعات دارن مثل پدر، مادر، خواهر، برادر و دیگه اعضای خانواده ما شما. و بهترین چیز رو ارتباطی که انسان ها مدام موفق‌تر، وسیع‌تر و روشنفکرن، همینه که از همدیگر خوب با خبر باشن و با همدیگر خوب ارتباط داشته باشن. قطع ارتباط خودت باعث میشه که باعث ناهنجاری ها، باعث اختلافات و باعث خیلی کارهای دیگری میشه.
و این سنت نیکو یعنی صله رحم یا ارحام ما چگونه میتونیم در بین خانواده خود ترویج بدیم و حتی فراتر از او جامعه ما، که یعنی خبرگیری و احوال پرسی از دوست و عزیز و حق و همسایه همیشه جریان داشته باشه؟ از چی رای ما میتونیم میره ترویج بدیم و بیشتر کنیم هرچند که هست؟
بزرگترین مرجعی که خود خانواده ای. اگه ما خانواده خود طبق تربیت شیم یا تربیت بدن طفلای خود که به مو روند، به مو شکل که ما شما در خانواده خود بیرون مو اخلاق و رفتار و خبرگیر هستیم، اونا به مو شکل می آموزن. مهمترین جا و مرجع به نظر من خانواده ای. منشأ اصلی ها.
اگر بخواین امروز از کسی احوال بگیرین، چی کسی خواهد بود و چرا؟
اولین کسی که مدام فکرم میرسه مادر منه، به خاطر که بسیار پیش من عزیزم و اونا دوست دارم.
سلامت باشین و عمر مادر جان هم بلند باشه. از همصحبتی شما خرسند شدیم. روز شما خوش و ایام و روزگار به مراد دل شما.
قربانتان، وقت شما خوش. انشالله روز خوب و خوش داشته باشین.
تشکر از همراهیتان و سپاس از شیمای نازنین. برنامه رسم زندگی همچنان ادامه داره. دعوت میکنم با ما باشید.
از وطن دورم و در دل غم پنهان دارم، از وطن دورم و در دل غم پنهان دارم، حال ماتم زدگان در شب زندان دارم، از وطن دارم.
خبرگیری یا خبرنگیری مسئله این است. اما توست؟ حتماً اما توست. حال که حتماً اما توست، بفهمین که چطور از عزیزانتان شما خبرگیری میکنین. یکی میگه برو لالا جان، زندگی رو فرق کردم، ما کی میرسیم؟ از خود خبر گرفتن نمیتونیم. حالا چی برسه که میگی برو از برادرت، از فلانی و کاکا و ماما و ماما و خاله و همسایه خبر بگی؟ نمیشه، کی وقت میشه؟ نمیتونیم. شما میتونیم. آفرین آفرین، شما میتونیم، ما نمیتونیم. شاید دوست عزیز بعضی ها اینمی جواب بتن، بعضی ها در ذهنشان اینمی بوده و باشه و خواسته و هسته و باید بگوین و نگفتن. اما آیا واقعا به این سوال باید چطور جواب بتیم؟ چی جواب دارین؟ مخصوصا جوانها چه جوابی دارن؟ از کلانای فامیل خبرگیری دارن یا ندارن؟ حال روزشان رو میپرسن یا نمیپرسن؟ آخه جوانترها با کلانترهایشان سعی میکنن. کلانترها چی کار میکنن؟ جوانترها و کودکها یاد میگیرن. پس مراقب رفتار ما که هستیم انشالله، بله انشالله که هستیم، خبرو میگیریم انشالله. یکی بگیم نه زندگی سخت شده و فرق کرده و بانتراشی هم یک کمکی کم رنگ شده، بانتراشی نکنیم. شاید فردا مام نیاز داشته باشیم. البته من گپ کی رو میگم؟ از زبان من مشنایم، ولی گپ امی کاکا مراد همسایه تان است، اینمی خاله شاکوکوی همسایه تان است. شاید اینمینا منظورش نمی باشه که از مام خبر بگیره. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه همراه میشیم با سرکار خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
میخواییم این ساله بدانیم که چطور سنت حسنه صله ارحام را در خانواده ترویج بکنیم. خبرگیری واقعی همان صله رحم مدرن هست، اما فرق خبرگیری با فضولی کردن یا تجسس کردن در کار دیگران در چیست؟ خبرگیری از حال کسی پرسیدن هست که میخوایم ببینیم حال خودش چطور هست، آیا نیاز به کمک داره، آیا مشکل و نگرانی داره که ما بتونیم کمکش بکنیم و او را حالش خوب بکنیم، نه ای که از راز زندگی او سردر بیاریم. پس ای بسیار بسیار مهم است که ما در روابط خودمان، اتفاقا دیروز مهمانای عزیزی داشتم که یکشان در همین زمینه صحبت میکرد و از یک از نزدیکانشان میگفت که یک از خصوصیتشان ای بود که بسیار بسیار تجسس میکرد در زندگی دیگران. مثلا میگفت اگر و خانه ما میاید، تمام خانه ما را بازرسی چشمی میکنه و تجسس میکنه که فلان چیز شما چقدر خریدین، کی خریدین، چطور خریدین، چطوری را عوض کردین، اگر ای را خریدین پولش از کجا کردین، چطور شما که پول نداشتین چی شد که ایره گرفتین، و بسیار در این زمینه صحبت برای گفتن داشت که در واقع ایشان میگفت ما بسیار آزرده خاطر میشیم و ناراحت میشیم از برخوردش و نمیدانیم که با این شخص چگونه برخورد بکنیم که از این رفتارش دست بکشه. پس سعی بکنیم که رفتار خودمون را با دیگران مدیریت بکنیم و یک رفتار سالم در واقع داشته باشیم. یکی از راهکارهای ساده ای را که پیشنهاد میکنیم تماس هفتگی هست. یک بعد از ظهر هفته، مثلا پنجشنبه ها معمولا که آخر هفته هست و کارهای زودتر تعطیل میشه، را میتونیم با تماس تلفنی یا تصویری با یکی از اقوام خودمون اختصاص بدیم، به خاطر اینکه حالشان را بپرسیم و به اقوام خودمون اختصاص بدیم به خاطر اینکه حالشان را بپرسیم و ببینیم که آیا کار از دست ما برمی آید که برایشان انجام بدیم. و دومین راهکار ساده و بسیار مؤثر شنونده فعال بودن هست. یعنی وقتی کسی صحبت میکنه بدون اینکه او را قضاوت بکنیم به حرفایش خوب خوب گوش بدیم با تمام وجود. این حس کسانی که بدون قضاوت گوش میدهند بزرگترین سرمایه روانی برای یک خانواده است. در مورد شنیدن فعال هم ای که رو در رو باشه، با تمام وجود گوش بدیم و در حین گفتگو که به مخاطبمون گوش میدیم علامت تایید مثل سرتکان دادن وسط کلماتش از الفاظی مثل کوتاه، آها، بسیار خوب، صحیح هست، یا حتی گاهی میتونیم در بین گفتگوهای کودا را انجام میدن احساسات خودمون را هم به چشمهایش نگاه بکنیم. این هم ارتباط مؤثر میشه و هم ای که ما یک شنونده فعال و خوب هستیم.
تشکر از همراهیتان دوستان. به پایان برنامه امروز رسیدیم. فردا هم با موضوع خبر و مشتقات خبر در کنارتان خواهیم بود. خدا نگهدار.
مادر، این خلطه ای که چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آها، که دوستت دارم.
مادر، میوه ایم خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوایی، به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آینده برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانو در آینده ازشان استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنند.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل‌های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب‌های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی بیقرارم، بیقرار لحظه‌ای که تنها به نگاهی بنوازی روح خستم را و سامان بخشی پریشانیم را و جای دهی مرا در حریم مهربانیت.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
نور قرآن رهگشا و رهنماست، هر کلامش پرتو ذات خداست، تکیگاهی محکم است و استوار، صد اشارت دارد از آن کردگار. سلام و درود دوستان عزیز، تشکر که امروز هم در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم تا پایان همراه ما باشین. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن را فرا گیرید، زیرا قرآن بهار دل هاست.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش برنامه امروز همراه میشیم با همکارمون خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 16 و 17 سوره حدید آشنا شویم.
داستان آیات.
یک سال پس از هجرت که بت پرستی به فراموشی سپرده شده بود و هر روز عده‌ای به آیین جدید علاقه‌مند می‌شدند و اسلام می‌آوردند، افراد فرصت طلب و ماجراجو که رهبری پیامبر را در دل بر نمی‌تابیدند، برای دلسردی می‌کوشیدند با سخنان خود در میان مسلمانان دو دستگی و تفرقه به وجود آورند و ایمان مسلمانان را سست می‌کردند. این گروه منافق برای کاستن از جایگاه و مقام پیامبر و بی‌اعتنایی به قرآن مجید، گاهی در سخنان خود به کتاب تحریف شده ی تورات استناد می کردند. روزی آنان با نقشه از پیشتر راهی شده نزد سلمان فارسی رفتند و از او خواستند که برای آنان از تورات سخن بگوید و داستان نقل کند. در این هنگام آیه های آغازین سوره مبارکه یوسف بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و فرمود: ما بهترین داستان را برای تو حکایت می کنیم. سلمان پس از شنیدن این آیه به آنان گفت: این قرآن احسن القصص و بیان کننده بهترین سرگذشت هاست و برای شما از دیگر کتاب ها سودمندتر است. مدت گذشت، منافقان باز به سراغ سلمان فارسی رفتند و همان خواسته را دوباره تکرار کردند. در این هنگام آیه 23 سوره مبارکه زمر بر پیامبر اسلام نازل گردید و فرمود: خداوند بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که آیه هایش از نظر لطف و زیبایی و معنا همانند یکدیگر است. آیه های پی در پی دارد، ولی این تکرار شوق‌انگیز است که از شنیدن آیه‌هایش بر اندام کسانی که در برابر پروردگارشان خاشعند لرزه می‌افتد. منافقان برای مدت این خواسته خود را تکرار نکردند، ولی چند بعد برای بار سوم به سراغ سلمان رفتند و همان خواسته‌شان را تکرار کردند. در این هنگام آیه‌های 16 و 17 سوره مبارکه حدید بر پیامبر نازل گردید و از آنان بازخواست کرد که آیا هنگام آن نرسیده که در برابر نام خداوند خشوع کنید و از این سخنان دست بردارید؟ ترجمه این آیات شریفه چنین است:
آیا هنگام آن فرا نرسیده است که دلهای مؤمنان به یاد الله و کلام حقی که نازل شده است فروتن شود و همچون کسانی نباشند که از قبل اهل کتاب بودند و چون زمانی طولانی بر آنان گذشت دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنان منحرف شدند. آگاه باشید که الله زمین را پس از خزان و خشکیش بارور می کند. مسلماً ما نشانه های توان و تدبیر خود را برای شما روشن کرده ایم. باشد که خردورزی کنید.
در ادامه برنامه همکارم آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان شنونده، امروز هم در محضر قرآن کریم با یکی دیگر از سوره های این کتاب آسمانی آشنا می شویم. این سوره 120 آیه دارد و چند ماه قبل از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. مائده نام پنجمین سوره قرآن کریم است. این سوره به خاطر دعای حضرت عیسی علیه السلام برای نزول مائده و غذای آسمانی مائده نامیده شده است. سوره مائده در واقع آخرین سوره است که بر پیامبر نازل شده است، لذا آیات آن بر یک سلسله مفاهیم اسلامی و آخرین برنامه‌های دینی و مسئله رهبری امت و جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تأکید دارد. همچنین مسئله باور مسیحیان به تثلیث و بحث‌های مربوط به قیامت در این سوره آمده است. این سوره به سوره عهد و عقود نیز نامگذاری شده است، از آن رو که در این سوره در مورد اهمیت وفای به عهد توجه داده است و می‌فرماید ای افراد با ایمان، به عهد و پیمان خود وفا کنید. و به این وسیله افراد با ایمان را ملزم به پیمانهایی می کند که در گذشته با خدا بستند و یا در این سوره به آن اشاره شده است.
یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود.
از نگاه مفسران آیه اول سوره مائده تمام پیمانهای الهی و انسانی و پیمانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تجاری و مانند آن را در بر می‌گیرد و مفهومی کاملا وسیع دارد. حتی عهد و پیمانهایی را که مسلمانان با غیر مسلمانان می‌بندند نیز شامل می‌شود. در اهمیت وفای به عهد در نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر چنین می‌خوانیم: در میان واجبات الهی هیچ موضوعی به اندازه وفای به عهد در میان مردم جهان با تمام اختلافاتی که دارند مورد اتفاق نیست. به همین جهت بت‌پرستان زمان جاهلیت نیز پیمان‌ها را در میان خود محترم می‌شمردند، زیرا عواقب دردناک پیمان شکنی را دریافته بودند. آیات به دنبال دستور وفای به عهد یک سلسله از احکام اسلام را بیان کرده که نخستین آن حلال بودن گوشت بعضی از حیوانات است. در دومین آیه از این سوره چند دستور مهم اسلامی از آخرین دستوراتی که بر پیامبر نازل شده بیان گردیده است که همه یا اغلب آنها مربوط به حج و زیارت خانه خداست. پیام اصلی آیه این است که شعائر الهی را نقض نکنید و حریم آنها را نشکنید. به نظر می رسد منظور از شعائر مناسک و برنامه های حج باشد که مسلمانان موظفند حرمت آنها را نگاه دارند. لازم است احترام ماهای حرام و زمان انجام مناسک حج که از ماهای حرام است همچنین حرمت حیوانات قربانی رعایت شود. برای کسانی که به قصد خوشنودی پروردگار و حتی به دست آوردن سود تجاری برای زیارت بیت الله می آیند نباید مزاحمتی ایجاد شود. در این مراسم بزرگ زائران خانه خدا مسئولیت دارند و باید از آزادی برخوردار باشند. البته در این آیه به حلال بودن صید پس از خارج شدن از احرام نیز اشاره شده است، زیرا بر فردی که محرم است صید حرام است. دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده با آیات و نکات بیشتری از سوره مائده آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان خداوند بزرگ پشت و پناهتان.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:42 است. گوشه جان می سپاریم با تلاوت سوره حمد و آیات اول و دوم سوره بقره با صدای استاد شهاد انور.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت
اذان ظهر و افق کابل.
مؤذن استاد راغب مصطفی غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
قبول باشد طاعت و عبادات شما عزیزان به درگاه حضرت حق. ارجمندان، از زمان نزول اولین آیات قرآن در مکه پیامبر اعلام کرد که قرآن سخن من نیست بلکه کلام خداوند است و هیچ بشری قادر نیست که مانند آن را بیاورد. اگر باور ندارید آزمایش کنید و از هر کسی که میخواهید کمک بگیرید. رسالت آن حضرت به عنوان آخرین فرستاده الهی این بود که به انسانها کتاب و حکمت بیاموزد. لذا در حفظ قرآن و فراگیری آیات شتاب می‌ورزید و نگران بود که مبادا کلمه از یاد برود یا عبارتی تغییر کند. در این حال خداوند او را مطمئن ساخت و به او وعده داد که قرآن را در سینه‌اش محفوظ می‌دارد و قرائت لفظ و حفظ معنایش را بر او آسان می‌کند.
سعی کنیم اولا آشنا بشیم با زبان قرآن، با زبان قرآن خودمون رو آشنا کنیم. این یکی از امتیازاتی است که اگر چنانچه این رو بتوانیم تأمین کنیم در جامعه خودمون، که این در قانون اساسی ما و در قوانین اولیه انقلاب روش تأکید شده، رو این تکیه شده که ما باید زبان عربی را که زبان قرآن یاد بگیریم. مثل این که جلسه برای